برنامه دیگر مانده که قراره تا لحظاتی دیگر تقدیمتون بشه. شبهای فرهنگ مدت این برنامه حدود 29 دقیقه است. در این بخش من توفیق داشتم در کنار شما خوبان باشم. من لیدا وحیدی به اتفاق همکاران خوبم، تهیه کننده سید هادی موسوی نژاد، صدا بردار مهدی گودرزی، هماهنگی پخش مجید ابراهیمی و ارتباطات فاطمه طاهری، سپاسگزاریم که از ساعت 14:02 بعد از ظهر در کنار ما بودید. شب بسیار خوبی رو برای شما هموطنان عزیزم آرزو میکنم. امیدوارم هر جا که هستید تندرست باشید و شب بسیار خوبی در انتظارتون. شب خوش.
به نام خدا. با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمن ملت هایی که کسی مثل فردوسی دارن به کسی مثل شاهنامه دارن.
یعقوب لیث دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چو ایران نباشد تن من نباشد.
شبهای فرهنگ
به نام خدا و سلام و عرض ادب به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، شما فرهنگ دوستان. از اینکه شبکه فرهنگ رو برای این ساعت خودتون انتخاب کردید سپاسگزاریم. همراه ما باشید و شبهای فرهنگ رو از شبکه رادیویی فرهنگ بشنوید. در شبهای فرهنگ امشب موضوع شعر در فضای مجازی رو برای شما انتخاب کردیم. آقای دکتر محمود اکرامی‌فر، کارشناس و مجری برنامه، با آقایان سید عبدالجواد موسوی، شاعر و روزنامه‌نگار، و علیرضا سمیعی، شاعر و پژوهشگر فلسفه هنر گفتگو می‌کنند. همراه ما باشید و بخش گفتگو رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام حضرت دلبر، سلام قرص قمر، زمین که لطف ندارد از آسمان چه خبر. در سر آنیم که گرز دست براید، رابطه شعر و فضای مجازی رو به بحث بنشینیم با حضور کارشناسان محترم، جناب آقای سید عبدالجواد موسوی که از دوستان و عزیزان قدیمی ماست، شاعر و روزنامه نگار. آقای موسوی سلام، عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
به نام خداوند جان و خرد، من هم سلام و درود عرض میکنم خدمت شما و همه همکارانتون
و جناب آقای علیرضا سمیعی، شاعر و پژوهشگر فلسفه و هنر. آقای سمیعی سلام، شب بخیر، خیلی خوش اومدین.
امیدوارم که برنامه گرمی داشته باشیم.
سپاسگزارتون هستم. خب بریم سر بحث فضای مجازی و شعر. آقای موسوی، اولی سوال کلی بپرسم، فضای مجازی به کمک شعر اومده یا کمر شعر رو شکنده؟
عرضم حضور ناظرینتون که تو دورهای مختلف از بحران شعر، بحران مخاطب حرف زده شده. شما حتما به خاطر دارید توی مجلات، شاید دهه 60 اولین بار بحران شعر و بحران مخاطب شد. بعد که در واقع رسانه‌های فراگیر خودمون یه خورده به شبکه‌هاشون افزوده شد، اونهای نگرانی باز بیشتر شد. ماهواره که اومد افزون شد این نگرانی، در واقع این فضای مجازی هم که اومدن باز دوباره افزونتر شد. و همیشه دوستانی که در واقع دلبسته ادبیات بودن فکر میکردن یه چیزی از بیرون انگار داره تهدید میکنه، نه فقط شعر رو، کلن کتاب رو هم خیلی ها فکر میکردن تهدید میکنه. فضای جدی رو اصولا فکر میکردن که اینجور فضاها که مخاطب فراگیر دارن و سرگرمی جزء بنیانهاشون هست و تعریف اصلیشون هست، این فضاهای جدی رو تهدید میکنن. خب رادیو شعر هم خیلی از دوستان ما این نظر دارن که فضای مجازی باعث شده که از اون جدیتش به هر حال کاسته بشه. من هم خودم فکر میکنم که شعر پدیده جدی است که عرصه‌اش همون کتاب عرصه در واقع عرضش و نشریات جدی هست و فضای مجازی عرصه رو برای اینها تنگ میکنه. با این حال فکر کنم اگر میگذاشتیم، یعنی اوضاع کاغذ و نشر رو عرضم بدون شما که حتی یک سری نگاه های نشندان درست فرهنگی باعث میشد که شعر نفس میکشید تو همین عرصه ها توی مجلات جدی، شاید خیلی تهدید نمیکرد فضای مجازی. منتها وقتی عرصه رو خالی میکنن اینها و صرفا فضا سپرده میشه به فضای مجازی، یه خود اوضاع خطرناکش.
آقای سمیع عزیز، نظر شما راجع به صحبت آقای موسوی که معتقدند شعر عرصش دنیای جدیتر و ملموستری است؟
مطمئنا همینطوره، مطمئنا خیلی جدیتره. شعر چیز جدیه، برای ما که خیلی جدی بوده، برای یونانی ها خیلی جدی بوده. یونانی ها شعر رو مقدس میدونستن. یونانی ها نسبت به نوشته های هزیود و نمیدونم هومر داشتن، مثل رساله عملی از نوشته های هزیود استفاده میکردن. هنر اصلی ما شعره، هنر اصلی ما شعره و ما اگر بخوایم یه وقتی تاریخ معنوی خودمون رو بنویسیم، گویا باید تاریخ شعر رو بنویسیم. چطور اروپایی ها موقعی که میخوان تاریخ خودشون رو بنویسن، تاریخ علمی نویسن، تاریخ فلسفه نویسن، ما میتونیم تاریخ شعر بنویسیم، یا حتی ممکنه بتونیم تاریخ فرمای ادبی رو بنویسیم. چطور شده که ما مثلا از مثنوی نوشتن به قصیده نوشتن رو کردیم، از قصیده نوشتن به غزل نوشتن رو کردیم؟ همینطور تاریخ روح ما در این فرم ها و قالب ها توجه خیلی 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 کمی به این موضوع داشتیم، ولی این کاملا درسته. اما اینکه اینترنت ادبیات رو تهدید میکنه یا فضای مجازی ادبیات رو تهدید میکنه، نمیدونم چقدر قابل وثوقه. همیشه شعرهای آبکی بودن، این همیشه شعرهای آبکی بودن و تعداد زیادی مخاطب داشتن. مثلا همین الان شما تعداد زیادی فولک، شما که اصلا کار کرده رو فولک ها، این شعرهای فولک ما دوربرشون پر از شعرهای سوستر و چه میدونم آبکی. تا این از ما بچه بودیم این شعرها رو تو کوچه و بازار میخونیم، بعدشون سینه به سینه همینجوری روش کردن، سینه به سینه اومدن منتقل شدن، بعدشون هم منتقل نشدن. شما چند تا شعر الان تو حافظتون دارید که وقتی بچه بودید میخوندید تو محل، الان دیگه نمیخونید؟ الان میخوام بگم که همیشه این فضاهای غیر جدی بودن.
من این سوالو دارم، اینی که شما میگید شاید راجع به جوامعی مثل جامعه ماست که در ارتباط با علم و دانش و فناوری دچار یه تأخر فرهنگی است، یعنی چون این دانش، این علم، این فناوری وارداتی هست، ما تا یاد بگیریم از ظرفیت‌های اساسی این علم و این فناوری استفاده بکنیم، قطعا اون مرحله گذاری اشکالاتی داره. من سوالم اینه که آیا در کل جهان هم همینی که شما میگید؟ آیا همینه که شما میگید؟ یعنی مثلا چه میدونم در آلمان هم همینه؟ یعنی باز هم فضای مجازی جای مباحث جدی نیست؟
ببینید، حالا من داشتم بگفتم نگرانی وجود داره، نگفتم که من خودم چقدر نگرانم، ولی فضای مجازی در واقع همین آموزش پرورش همگانی رو بکنید ضرب در هزار
همگانی تر.
آره، اونهایی که جدی هستن و ادبیات براشون جدیه که خب هیچ وقت به این جور چیزا وقتی نمینهن و مثل اون دوست عزیزمون با یه سرچ نمیرن سراغ یه شاعر بعد فکر کنن و این شعر از اونه و بعد توی آلبوم موسیقی هم منتشر کنن اونو. اونا خیلی جدیتر به ادبیات میپردازن. منظورم اینه که آدم هایی که خب جدی هستن همچین دغدغه‌ای ندارن و بالاخره ادبیات رو از جای جدیتری دنبال میکنن. ولی برای مخاطب عام که الان شما دیدید دیگه چقدر جعلیات این روزها به اسم شاعران و نویسندگان، توی طرف داشت یه جمله‌ای میگفت، یه جمله به نظر حکیمانه، بعد آخرش گفت ببین چه جمله‌ای گفته نیچه. گفتم این جمله از نیچه نیست. گفت که تو همه کتابای نیچه رو خوندی؟ گفتم نه، ولی اون مقداری که خوندم و میفهمم که این
ساختارش
نمیتونه باشه. گفت یعنی تو از اینترنت بیشتر میفهمی؟ یعنی یه اینترنت یه مرجعیتی برای مخاطب عام پیدا کرده که فکر مونه که اگر اونجا یه چیزی رو نوشت دیگه نارایی به فیل همین است و جز این نیست. برای مخاطب عام فکر میکنم که این ضرر و زیان رو داره که خیلی اون رو اهل تأمل نمیکنه.
این همون تأخر فرهنگی است.
بله، همین. یعنی ما تربیت نشدیم و به نظرم برای کسی که حرفه‌ایه و میدونه خیلی خطری ایجاد نمیکنه، ولی بالاخره دامن میزنه به ابتذال و عوام زدگی.
این تأخر فرهنگی میگن جوامعی مثل جوامع به هر حال در حال رشد، در حال توسعه، معمولا علم وارداتی دارن و بعد نحوه استفاده از این علم وارداتی رو زمان میبره تا یاد بگیرن، در آزمایش و
خطا
یاد میگیرن. من یه اصطلاحی دارم، میگم که با فضای مجازی پدیده خودشاعر انگاری، خودشاعر انگاری در جامعه ما رواج پیدا کرده. خیلی هایی که شاعرن وقتی میگه شما شاعرید، میگه که نام شاعر مگذارید و حرام هم مکنید، خب. ولی خیلی های دیگه که متشاعرن میگن ما شاعریم. رابطه یکی به فضای مجازی چیه؟ این فضای مجازی به این پدیده چقدر کمک میکنه و این خوبه یا بده؟ این آسیبه یا فرصته؟
میدونید اون آدمایی که مجله های قدیمی کتاب جمعه اینا رو جمع میکردن، مشمع میکردن که رطوبت بهش آسیب بزنه، اونا تموم شدن. میدونید اونا همشون آلزایمر دارن و هیچ کس دیگه یه همچین فضا، اینا گم شدن، این فضاها گم شدن. یه وقتی میخواستی شعر منتشر بکنی، حتما باید به یه مجله میرفت که صاحبی داشت. میخواستی تو حوزه نشر شعرش کار بکنی، بالاخره یه سلیقه‌ای بود.
بله.
کارنامه میخواستی شعر بدی، یه سلیقه‌ای بود، ولی میدونستی که سلیقه حرفه‌ایه.
در واقع میشه گفت شاعر خود دروازه‌بانی میکنه، خودش. آره. دروازه‌بان خودش.
آره همینطور، خودش منتشر میکنه دیگه. ولی از اون طرف یه امکاناتی هم بهت میده. تعداد زیادی شاعر هستن که شما میبینی حالا که دیگه هر کی اینستای چیزی داره، موسیقی میذاره، ادغام میکنه.
این همه شاعر از کجا اومده؟ این همون پدیده خود شاعر انگاریه دیگه.
بله همینطوره.
میخوام بگم این فضای مجازی چقدر این فضا این بین کمک میکنه و این خوبه یا بده؟
آخه نمیشه گفت فضای مجازی باعث شده ما خودمون رو فریب بدیم. البته این فریبی که
داریم از سهل میکنه ماجرا رو دیگه. چرا دیگه؟
همیشه همینطور بوده.
شما بالاخره می‌خواستی چاپ کنی، می‌رفتی بالاخره آقای منوچهر آتشی بود یا نمی‌دونم فلان جا شاملو بود، بعد شعرتو میدید یه وزنی بالاخره پیدا می‌کردید. تو راحت می‌تونی این کارو بکنی،
می‌تونی ولی مخاطب جدی میاد سراغ اون شعر جدی.
بله مخاطب جدی جداست، ولی اینکه آقای اکرام می‌فرمان که خیلی راحت می‌تونه به خودش عنوان بده، حالا یه سری آدم هم هستن که سهلنگارن ممکنه این عنوان رو باور کنن و بیان از تعریف تمجید کنن که باورت بشه، این
کار نمی‌کنن. چون ببینید توی فضای مجازی یه بسته میاد دیگه، تصویرش میاد، عکسش میاد، صداش میاد، شعرش هم میاد.
درسته. خب این چه اشکالی داره؟
من اینو میخوام بگم که بعد این شعرش احتمال نداره که زیر سایه تصویرش، زیر سایه صداش، زیر سایه فضاش قرار بگیره.
شعر اینجوری نبوده ها. شما ببین مثلا
من میگم
یعنی بالاخره شعر یه تاریخی داره دیگه. تو شما گوسان داشتی، خنیاگر داشتی، رودکی داشتی که مینواخته میزده. این رابطه شعر و موسیقی و داستان یه رابطه بوده که ما همیشه داشتیم. اینا نباید نگران این باشین که شعر، البته خب ممکنه شما بگید ضعف یه شعر وقتی که در کنار موسیقی قرار بگیره بیشتر به چشم میاد. بسیاری از شعرهایی که شاعرها با صداهای خوب به صورت آواز خونده شده یا دکلمه شده، بعد که میرید کتاب میکنید میبینید که اونی نیست، اون نیرویی که وقتی میشنوی داره نداره. ولی به حال همینه.
شفایش خوب بوده، کتفش خوب بوده.
آره کتفش خوب بوده.
آقای موسوی نظر شما؟
من چون یه خورده آریستوکرات هم،
من نفهمیدم چی گفتی.
خب آره، خیلی این که به راحتی در دسترس همگان باشه و اینها خیلی نمیپسندم اینو شخصی.
چرا؟
همین آفاتی که داره دیگه، یعنی بدون این که طرف یک مرحله‌ای رو بگذرونه، بدون این که پشت دری بمونه، خیلی راحت بتونه. حالا ممکنه که عده که فکر کنن که بالاخره طرف ممکنه توی روستای محروم و دور افتاده باشه، فی المثل این امکان رو نداشته باشه بیاد تا پایتخت شعرش رو برسونه دست یه آدم حسابی تا اون منتشرش کنه یا نکنه، خیلی راحت میتونه شعرش رو از طریق فضای مجازی در واقع به گوش دیگران برسونه
و برای حرفه هم میتونه بفرسته.
ولی نه، ولی الان چند تا شاعر شما سراغ دارید که از این طریق یه دفعه خودشونو با ما معرفی کردن و ما متحیر شدیم از شعرشون، گفتیم که ای بابا چقدر خوب شد که این فضای مجازی بود و این تونست اینجوری خودشو معرفی کنه.
آقا طرف میخواد از نیشابور بره و یه سوال شرعی بپرسه و از 3 ماه راه میومد. الان پیامک میکنم.
نه ما راجع به شعر حرف
میزنیم. اونم حالا اگه هست تو فضای مجازی شاعر شما میتونی نام ببری که چون فضای مجازی اومده این تونسته صدا شما برسونه.
اتفاقا مثلا همین بچهای بنیاد ادب داستانی امکانی ایجاد کردن، از شهرهای مختلف جای مختلف شعر میفرستن اونجا. یه تعداد شاعر جدی هستن، میشناسینشون دیگه، یا نقد میکنن براشون چیز میفرستن اینجوری کن تو. هست اینطور چیزا، این کارا رو هم میکنن، این امکانات هم به وجود اومد. خب این امکانات نبودن، اینا به اونا در
اینا به اونا در. خب اینم خوبه. آیه موسوی، این شما یا آیه سمی عزیز به بحث اشاره کردن در شما بحث دروازه‌بانی که مثلا توی مهندسی پیام از تعیین و تولید و توزیع، تعیین و تولید بر عهده شاعر بود ولی توزیع بر عهده شاعر نبود. یعنی این که می اومد همون آدم هایی که شما گفتید، آقای آتشی، آقای بهمنی، آقای موسوی، آقای سمی، باید شعر رو تایید میکرد، بعد یا یه جاشو کم و زیاد میکرد چاپ میکرد. الان اینجوری نیست، دروازه‌بانی دست خود عصر شاعر رسانه است، هر کی شاعره خودش میتونه یه رسانه هم باشه.
درست.
هم تعیین میکنه، هم تولید میکنه، هم توزیع میکنه. این به نفع شعره، به ضرر شعر
نیست. قطعا به نفع شعر نیست، ولی شعر من فکر کنم که توی مجامع جدی شکل میگیره، توی زیست شاعرانه اصلا شکل میگیره. در کتاب پیر پرنیان‌اندیش حضرت سایه، خدا حفظش کنه، خب خاطرات خیلی زیبایی داره راجع به نسبت خودش و مرحوم شهریار و دیگران. اینا اصلا از صبح پا میشدن تا شب وقتی میخونی انگار هیچ کار دیگه جز اندیشیدن به شعر و شاعران زیستن نداشتن. به قول آقای شفیعی کدکنی میفرمان که در واقع شاعر تمام وقت دیگه انگار ما نداریم. یعنی آخریش فکر کنم مرحوم منزوی بود. حالا دیگه ما دیگه شاعر تمام وقت نداریم، شاعرانی داریم که کارمندن، یه جا دو جا کار میکنن، حالا ما یه دونه غزل هم میبیسن. شاعری که شاعرانه زندگی کنه، جلسه نقد بره، شعر براش جدی باشه، انتشار شعر براش جدی باشه، دیگه الان وجود نداره.
شما بزرگواران شنونده برنامه شبهای فرهنگ هستید از شبکه رادیویی فرهنگ. موضوع این برنامه شعر در فضای مجازیه که آقای دکتر اکرامی فر، کارشناس و مجری برنامه، درباره این موضوع با آقای سید عبدالجواد موسوی، شاعر و روزنامه‌نگار، و آقای علیرضا سمیعی، شاعر و پژوهشگر فلسفه هنر گفتگو می‌کنند. همراه ما باشید و برنامه را بشنوید.
جناب آقای موسوی، ما در پدیده‌ای به اسم کتاب یا مجلات جدی شعر که شما فرمودید یا ادبیات، معمولا مخاطبامون مخاطب خاصه، یعنی مخاطبیه که تشخیص سره از ناس میگن. در فضای مجازی مخاطبمون مخاطب عامه، لذت میبره، احتمال داره از یک شعری که وزنش غلط باشه، قافیهش غلط باشه، محتواش هم خیلی جالب نباشه، خوشش بیاد. و این چه تأثیری میتونه در به اصطلاح ترویج شعر، در اثرگذاری شعر، اصلا در پیدایش شعر خوب داشته باشه؟
یه اشاره کردم به این که در واقع فراگیری اینجور چیزهای خود نگران میکنه بعضی از اهالی فرهنگ. شاید هم این نگرانی خیلی بیوجه نباشه، شاید من یه خود خوشبینم که فکر کنم به هر حال مثلا اون موسیقی های تاریخ مصرفدار خیلی زود از یادها میرن و مثلا تار مرحوم بیکچخانی تا قیامت خواهد ماند. شاید من به خود خوشبینم، ولی فکر میکنم که نگرانی اون دوستانم شاید خیلی بیوجه نیست. یعنی بالاخره سلیقه یه بخشی از جامعه رو نازل میکنه، با مدام شنیدن اون نوع موسیقی، با مدام شنیدن اون نوع شعر. شما یادتونه همین
ناشر
اون شعر معروفی که به اسم زندیات قیصر عینپور بر پخش میشد، واقعا ما این مخاطبی که با شوق و ذوق میومد و اینو میخوند و هرچی میخواستم حالیش کنم که آقا جان این اول این که شعر نیست، دوم که شعر اون بنده خدا نیست، سخت بود. یعنی کسی که اون رو به عنوان شعر میخواست. آخه جالبه
وقتی شما مثلا جستجو میکنید شعر قیصر عینپور،
اولیش هم همون
اولیش هم آره.
خیلی سخته که به اون اصلا تفهیم کنی که به خدا این شعر اصلا غلط، حالا قیصر عینپورش به کنار، این نه وزن داره نه قافیه داره. خب وقتی مدام طرف مواجه میشه با این جور چیزها، به نظرم سلیقه‌اش سلیقه نازله میشه و بعد وقتی شعر خوبم بهش بدی بخونه اصلا متوجه نمیشه. مثل کسی که مدام سوسیس کالباس میکنه و معده‌اش اصلا به غذای بد عادت میکنه، به غذای خوب چیه. من فکر کنم که این نگرانی بی‌وجه نیست، بالاخره این تاثیر رو خواهد گذاشت. مخاطب جدی ادبیات قطعا به کتابخانه خودش مراجعه میکنه، چون اصلا شعر خوندن اینجوری نیست که من یه لحظه ببینم تونتون رد شم مثلا یه دفعه یه شعر مثلا منو بگیره. یه خلوتی میخواد، یه تأملی میخواد، یه جدیتی میخواد. حالا نمیخوام و
بعضی رو بترسونم، فکر کنم که مثلا ما خیلی کار شاق میکنیم که مثلا مخاطب جدی شعر هستیم و اون خیلی آدم مبتذل و عوامیه. نه، ولی به هر حال آقا یک حرفه است که یک مقدماتی میخواد. همینجوری نیست که شما به راحتی بتونی شعر بفهمی، موسیقی بفهمی، هنر بفهمی. اینا یه تربیتی میخواد، یه ابزاری میخواد، آره یه تربیتی میخواد که توی فضای مجازی این تربیت رو به شما نمیده. البته در همین فضای مجازی یه سری دوستان هستن که کارهای جدی میکنن. آقای صمیم میدونه ما کانال‌های خوب آموزش فلسفه داریم که تو همین تلگرام که در واقع آدم‌های حسابی اومدن درس گفتاراشون رو گذاشتن اونجا. ولی تشخیص این که این کانال درست حسابیه با این کانال کلاهبرداریه، این خودش نیاز به یک مقدمات و یک تربیتی
میخواد
که هر کسی نداره. یه سواد رسانه‌ای، یعنی مقدمه‌ای میخواد که شما وارده. من از اون طیف بیمناکم که روزی که چشم باز کرده وارد این فضا شده.
چون مجموع غزلیاتی که به نام غزلیات حسین حلاج منتشر شده به کتابه دیدید دیگه، روی مجعوله. اصلا از حسین حلاج بعد شعرها وقتی میخونی سسته. میخوام بگم یه عالمه کتاب اینجوری داشتیم، یعنی تو دوره گل کردن کتاب ما تعداد زیادی.
ولی کسی که مخاطب کتابه بالاخره به نقد هم مراجعه میکنه، مجله هم میخونه و آدم هایی که میان. ما کتابی که عام پسنده اونو بذارین کنار، اون اصلا مخاطبش جداست.
ولی کسی که اینجوری میتونه بفهمه، مخاطب اینترنت رو فراموش کنید، مخاطب کتاب چطور میتونه بفهمه که این کتاب جدیه یا نه؟ از کجا باید بفهمه؟
چرا نمیتونه بفهمه؟ آقای همین دیوان حزینه با
شما راهنما داشتی، توی چرخه افتادی، یه دوره دیدی، اینجوری نی، یعنی ازت سوال شده، سوال کردی،
یه عالمی داشتی. مثال میزنم
آقای سنی، من یه عرضی میتونم داشته باشم.
برای شاعرها، یعنی تا یه وقت تصور نکنیم که شاعرهایی بودن مثلا دهه 40 که کتاب منتشر میکردن و باهاش زندگی میکردن. یعنی ما ویتمن و تی اس الود نداریم که کتابشون رو میفروختن زندگی میکردن، یه همچه خبره هیچ وقت نبوده.
آقای سمی ببینید،
شاعر نمیتونسته به شعر تکیه بکنه.
آقای سمی ببینید، وقتی یک کتاب میخواد چاپ بشه، یه ارزیاب داره، یه ناظر داره، یه انتشارات داره، خب و همه اینها کتاب رو از هر حیثی.
من خبر بد به شما بدم،
بعدش کلی منتقد داره.
یه خبر بد به شما بدم، یه خبر بد به شما بدم،
اگه خیلی بده نه.
شما دوست دارید تو هم برمیدید بید انتشارات A، انتشارات B، کتابتون رو منتشر میکنه. من سال گذشته بر حسب تصادف با یه دوستانی یه کاری انجام میدم، تعداد زیادی مجموعه شعر مجبور شدم بخونم و پایان سال، یعنی اما موقع که دیلینگ یه چیز بود، نه یه چیزی هم در مورد این نوشتم که چقدر کتابا چقدر عجیبه دنیای این کتابا. همیشه انتظاری نداشتم، فکر نمی کردم بعد از مثلا 7 ماه 8 ماه تعداد زیادی کتاب شعر خوندن دچار یه همچین وضعی بشن. تعداد بسیار زیادی ناشرای قابل قبول
ها کتابای الان هم خیلی متأثر از فضای مجازی هم خیلی
بشه. آفرین ناشرای قبول ها، ناشرایی که
ما بهشون اعتماد
داریم. یه زمانی سنی شما میرید انتشاراتی، اول میان پیج شما رو نگاه میکنن، چند تا دنبال کننده دارید و این کتاب فروش میشه.
شما دهه 80 می‌خواستی یه کتاب بخری، تو ویترین می‌دیدیم برای که تصمیم بگیری این کتاب بخری یا نخری، چند تا کار می‌کردی؟ نویسنده‌شو می‌شناختی؟
ناشرشو
می‌شناختی؟ آفرین. اگه نویسنده‌شو نمی‌شناختی، یا روی ناشر حساب می‌کردی یا روی مترجم. الان اینجوری نیست. الان به تعداد کسایی که تو این کلاس‌های زبان انگلیسی درس خوندن، تو می‌تونی مترجم پیدا کنی.
خب الان شما میگید چی؟ اصل حرفتون چی بود آقای سمی؟
میگن خیلی به کتاب هم بلوندید.
الان فضای مجازی رو ما داریم صحبت میکنیم، به بحث مخاطب عامی که سواد رسانه‌ای نداره.
بله.
و هر چیزی تو اون فضا میاد احساس میکنه که به اصطلاح خیلی خوبه. این رو میخواییم بدونیم که این به نفع شعره. شاعر و متشاعر از هم تشخیص داده میشه، شعر و ناشر به قول آقای موسوی از هم تشخیص داده
خیلی
میشه.
به دشواری، یعنی باید همون راهو بره، همون راهی که آقای موسوی میگه من رفتم تا کتاب خوب رو تشخیص بدم، میدونه چه راهی رفته، همون راهو باید تو فضای مجازی هم بری.
من همینو میگم کسی که ابتدا به ساکن وارد این فضا میشه، اون چجوری میخواد تشخیص بده که
اون انسان مثلا این کارو کنه؟ میشه بیرون میکشه
ایشون کلا خوشبینه. هر چقدر من بد بینم ایشون خوشبینه.
بسیار خوب. یعنی تشخیص سره و ناسره رو میده
ایشون، میگن ان شاء الله میکنه. من میگم
بله ولی این آزمایش و خطا احتمال داره خیلی هزینه بده.
چیکار
کنم؟
آزمایش نکنی؟
نه اصلا. شما میگید که آزمایش و خطا مثلا بیا تو این ما داریم اینو میگیم. میگیم مثلا نمیخوایم بگیم که فضای مجازی بده ها. فکر کنه که ما موسوی اینو بخواد بگه. اینه که آسیب های فضای مجازی اگر سواد رسانه‌ای نداشته باشیم و سر از ناصره رو کمتر بتونیم تشخیص بدیم، آسیبش بیشتر از فضای اعیریه. برای اینکه در اونجا ما با پدیده ای تحت عنوان شاعر رسانه مواجهیم که شاعر خودش هم تعیین محتوا میکنه، هم تولید محتوا میکنه، هم توزیع محتوا میکنه. ولی در کتاب توزیع محتوا با شاعر نیست، توزیع محتوا با ناشره که خودش ارزیاب داره، حداقل خودش هزینه فایده میکنه. یا این کتاب رو چاپ بکنم که اگرچه که بعضی از ناشرهای ما الان میان به تعداد دنبال کنندگان پیج شما نگاه میکنن و بعد میگن که این مثلا 40,000 تا داره، 4 تا کاپ مثلا داره، احتمال داره که خب این حداقل 2,000 تاشو بفروشه دیگه. الان این اتفاق داره میفته و این خیلی معتقدن آسیبه برای شعر. نظر شما رو میتونه
آسیبه. من میخوام که ما یه نسخه امیدوار کننده که از تو کلاه جادوییمون در بیاریم و این همچین چیزی وجود نداره. ضمن اینکه میدونی بلیتی که ما خریدیم سوار قطار تاریخ شدیم، این بلیت باطل نمیشه، این قطار وای نمیسته. اگه خرابی در قطار میبینی باید روی ریل
در حال حرکت
تعمیرش بکنی. ما در این دنیا افتادیم، در افتاده در این دنیا هستیم، باید باش کنار بیاییم. من میگم یه وقتی نکنه که ما دون کیشوت نشیم. ما زمانی که ما بچه بودیم یه کارتونی میذاشت، دو تا مرد نیمه احمق بودن که از ابزارها استفاده می‌کردن.
شیرین عقل.
دو تا شیرین عقل. چی بود اسمشون؟
پتومت.
آره پتومت. پتومت یه ویژگی داشتن. البته خب یه خورده اقرار شده بود. ویژگیشون این بود که استفاده غلط از نمی‌دونستن که ابزار و روش استفاده از اون اینا ارتباط ذاتی با هم دیگه دارن. این ارتباط رو با هم می‌زدن. می‌خوام بگم که حواسمون باشه ما در اینترنت در فضای مجازی اومدیم، بعد ازش همونطور که بهمون راه میده استفاده کنیم.
حالا من یه توضیح بدم آقا، شاید من حالا سری آنتی تکنیک توی نشست معرفی شدم. خودم اصلا کارم همینه، یعنی کار روزنامه هم دارم میکنم، با فضای مجازی سر کار دارم. همون موقع که حتی نشریه در می آوردم،
روزنامه آنلاین داریم،
بله، همون موقع که نشریه هم حتی در می آوردم معتقد بودم که بسیاری از این نشریات دارن به عوام زدگی کمک میکنن، دارن مباحث تخصصی رو خیلی متنزل میکنن، همون مثالی که زدم همه چی رو به آبیت قرمزته تقلیل میدن، خیلی از مباحث جدی فکری و فرهنگی و برای در واقع نشون دادن این ماجرا منم باید مجله در بیارم. یعنی فکر نمیکردم که من باید دور بشینم و مثلا دیگران رو همش نصیحت کنم. الانم تو همین فضای مجازی هم خودم در واقع از سر استقرار هم در واقع فعالم توش، هم از سر اختیار، یعنی هم دارم کار روزنامه نگاری میکنم تو این فضا و همین که بالاخره خودم هم تو همین فضا گاهی اوقات شعر منتشر میکنم. اینجور نیست که
با کسی هم مشورت میکنی وقتی شعرتو میخوای بذاری؟ مثلا میگید اکرامی این شعری که میذارم به نظر بذارم یا نذارم؟
تحمل میکنم. من یه چیزی از آقای رهی معیری از قدیم تو ذهنم مونده بود، حالا شایع یا واقعیت نمیدونم، ولی میگفتن وقتی شعر رو میذش اینو همیشه میذاشت توی گاف صندوق یا یه جایی، 6 ماه بعد دوباره میرفت سراغ اون شعر. من برای انتشار شعر همیشه این چیزو دارم.
خب حالا ببینم شعری که گذاشته چی بوده. یعنی
آخرین چیزی که گذاشته به
تعلق تعامل رو داشتی یا نه؟
مثل آن دم که بگیرد رگ جایند، ترین قسمت عمرم هست. از میان همه خلق تو را خواستم، که از همه خلق بریدی و به من پیوستی. عشق را چندان با عقل در آمیخته ای که جهانی متحیر شد از این تردستی. من گریزنده ترین وحشی دوران بودم، تو به سرپنجه تدبیر مرا پا بستی. گرچه میلی به تماشای جهان نیست مرا، ترک این منزل ویران نکنم تا هستی.
به پایان این برنامه از شبهای فرهنگ رسیدیم. امیدوارم که برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا درودی دیگر، بدرود و شب بخیر.
ساعت 22، شما شنونده رادیو فرهنگ هستید. خانم ها آقایون سلام، خیلی خوش اومدین به بخش سوم دوشنبه های رادیو فرهنگ. به اتفاق همکارانمون از این لحظه تا ساعت 6 بامداد هم